شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما و خوشحالم که باز هم این نیکبختی بودن در برنامه شما رو دارم.
ما هم همچنین. جناب غربی، همونطور که در جلسه گذشته به شنوندگان عزیز قول دادیم که در این گفتگو بپردازیم به مسئله مشروطیت، انقلاب بزرگ مشروطیت ایران به مناسبت 103 سال روزش و همینطور در رابطه با شرایط بسیار حساس امروز کشورمون، با توجه به این خیزش و قیام افتخار آفرین و پرشکوه ملی و مستقل کشورمون که اکثریتی به واقع در چنین خط و اندیشه‌ای بودند، برعکس این گفته های برخی شکنجه شدگان معمم و مکلف به اصطلاح اصلاح طلبان، و به چه اندازه فاجعه بار و ذلت بار این نمایش های مسخره جنایتکاران و دیکتاتورها که واقعا خون میچکد از دل هر انسان و از این همه وقاحت. در این روزها بچه درس ها و آموزه هایی میتونه برای امروز کشورمون داشته باشه؟
بله، من 103 سالگرد انقلاب مشروطیت رو به تک تک هم‌میهنانم تبریک میگم و آرزو میکنم که هرچی زودتر به روزی برسیم که ببینیم آرمان های فریاد کشیده شده در انقلاب مشروطه کاملا تحقق پیدا کردن. من مخصوصا امسال رو با سالهای دیگه متفاوت میبینم، برای اینکه همینطور که شما اشاره کردید، شرایطی که در ایران ما میگذره ایجاب میکنه که این سوالی که در سالهای گذشته من به مناسبت مشروطه معمولا مطرح کردم که بپرسیم ما از کجا اومدیم، امسال بیشتر پررنگتر مطرحه. برای که بفهمیم دقیقا در خیابونهای تهران چه میگذره، در دادگاه نمایشی 100 چه میگذره و در دل جوانها، در دل زنهای ایرانی و در دل خانواده ها چه میگذره و بتونیم درکی از لایه های زیرین جامعه داشته باشیم که اون دینامیسمی که خودش رو در فواصل مختلف زمانی بروز میده، برای این اهداف لازم هست که برگردیم گذشتمون رو نگاه کنیم، بپرسیم ما کی هستیم، از کجا اومدیم، چه کارنامه ای داریم، شناسنامه‌مون چی هست. نه این شناسنامه که داره سب صادر میکنه، شناسنامه ملی ما چیه، ما در کجای جهانیم و در کجای تاریخ قرار داریم. آیا پاره از حرفایی که زده میشه که ما رو میخواد اصرار داره نشون بده که ما ملت تنبل کمکوش کم آگاه هستیم یا بودیم، آیا این درسته؟ آیا این میشه شدنیه که به ما نگاه شبان رمه‌ای بکنن و ما رو رمه حساب بکنن و خودشون رو شبان بدونن؟ آیا میشه بعد از 103 سال که ملت ایران تونست رژیم حاکم رو وادار کنه که دیگه به ایرانی ها به چشم رعیت نگاه نکنه و هر ایرانی رو یک شهروند و تک تک اونها رو سازنده جمعی نام ملت بشناسه؟ آیا بعد از این همه سال میشه که باز برسیم به جایی که ما رو فقط رمه حساب بکنن یا مریدانی که در پی یه مراد حرکت میکنیم، یا اینکه سرنوشت ما در ارتباط با آسمان تعیین میشه، ما فاقد هر قدرت تصمیم گیری هستیم، ما لیاقت در حاکمیت ملی رو نداریم؟ آیا واقعا میبایستی؟ و این سوال ها رو باید اصولا بکنیم که ببینیم در این صد خورده ای سال چی گذشته. اول تا وقتی ما میگیم صد خورده ای سال، باید این توضیح رو بدم که قانون مشروطه در 14 مرداد 1285 امضا شد، اما گمان نکنیم که دقیقا در اون روز یک اتفاق افتاد، انقلابی به وجود اومد و این قانون امضا شد. نه، امضا شدن اون قانون در ادامه سالهای متمادی از تلاشهای بیوقفه مردم ایران بوده که بهای گزافی پرداخته بودند، از زندان و شکنجه و باختن همه داراییشون، تبعید شدن ها، رنج های بسیار، و اونایی که با پخش اندیشه هاشون سعی کرده بودن که ملت رو به حقوقشون واقف بکنن، در طی سالیان دراز پیکار مردم دست آخر از خوششانسی ملت ایران 10 سال بعد از اینکه ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی کشته شد، پسرش که مظفرالدین شاه بود که به شدت بیمار و ناتوان و علیل بود، در اون دوران بیماری علیلی اون به هر حال با فشار رو به افزایش مشروط خواهان و آزادی خواهان ناگزیر شد اون رو امضا بکنه. البته بعداً جزئیات بیشتری در این باره توضیح خواهم داد، ولی همین مقدار میگم که ما ناگزیر هستیم برای که بفهمیم، میدونیم که این عصر رو که گذشته چراغ راه آینده است. من نمیتونم خودم رو یه ملت مثل تیمور شرقی بدونم که 10-12 سال پیش سازمان ملل اجازه موافقت کرد، وادار کرد بعد از اینکه 300-400 هزار نفر از نزدیک نصف 800 هزار نفر من کشته شدن، من ملت شده باشم. نه، من حتی مثل ملت‌های آمریکای لاتین هم نیستم که بعد از اینکه غربی‌ها اومدن قاره رو گرفتن و به کشتن صاحبان اصلیش پرداختن، بعدن اسپانیایی‌ها که اومدن تونستن در اونجا بعد از صداهای حکومت بکنن، به جنگن و استقلال بگیرن و حکومتی و ملتی و آمیزه‌ای از بومیان پیشین و برده‌های آورده شده از قاره آفریقا و سفیدهایی که در اونجا اسکان کرده بودم ملت بسازم. نه، این نیستم. این ملتی هم که راه بسیار درازی رو طی کردم و به ویژه در 150 سال گذشته یک آن نبوده که به دموکراسی فکر نکنم، یک آن نبوده که به حاکمیت ملی نیندیشم، یک آن نبوده که حسرت اون چه که از دست دادم رو نخورم، یک آن نبوده که درد آیرلخ، جدا شدن سرزمین هایی که به زور و به با بیلیاقتی و کارنادانی دولت قاجار نصیب من شده بود، دلم نسوزه و پر از درد نشه و آوازهای غمگنانه آیرلخ نخونم. همینا بوده. در نتیجه باید برگردم به اینها نگاه کنم. خوشبختانه تا دلمون بخواد سند و مدرک وجود داره این روزا بیش از همیشه هم تحقیقاتی که البته شاید بتونیم بگیم در حد عظمت کاری که شده نبوده، ولی به هر حال هم مورخین ایرانی چه گذشته ها و چه اونهایی که در سالهای جدید در 10-20 سال گذشته با دسترسی به منابع جدید کتاب هایی نوشتن و از جمله همین کتاب دکتر خسرو شاکری به شما از لحاظ کوتیشن هاش و کتاب شناسیش نگاه بکنید، منابعی که از 7-8 زبان دنیا اومده بسیار غنیه و این بعد از فروپاشی شوروی اتفاق افتاده و با دسترسی به منابع بسیار تازه و زنده نوشته شده و شبیه این هم جاهای دیگه انجام شده و هم انتشار یادنامه ها و سفرنامه ها و گزارش های غربی ها به ویژه خارجی ها که به ایران آمدن اقامت کردن و از طرف دیگه انتشار اسناد وزارت خارجه های از طرف انگلیس که به طور مرسوم بعد از چند سالی که محرمانه بودن اسناد به صلاح اعتبار خودش رو از دست میده، اینها مثل آمریکا CIA آمریکا اسناد رو منتشر میکنن که اونها منتشر شدن در طول دهه های گذشته و هم به ویژه بعد از فروپاشی شوروی و دسترسی به آرشیو KGB و بقیه آرشیو ها و پاره از موزه ها و کتابخانه ها مطالعه بسیار با ارزش امروز در اختیار هست که میتونیم با مراجعه به اونها خودمون رو بشناسیم. این نگاه ما دقیقا درست مثل جلوی آینه ایستادن خودمون رو در اون میبینیم، میفهمیم ما چی هستیم، چه رنجی بر ما رفته، چه حقی در گذشته از ما ستانده شده و در این گذشته چه تلاش ها که ما نکردیم. اما سوال بزرگ به ویژه حالا به ویژه در این روزهای که ما داریم حرف میزنیم در آسمان ذهن ما و همه ما به شکل آویزان هست، این که چرا اگر اون زمان قرار بوده که ما رعیت نباشیم ملت باشیم و هر کسی یک رعی داشته باشه، اگر قرار بوده که هیچ نوع ارتباط بین دولتی ها و آسمان وجود نداشته باشه، اگر قرار بوده که دولتی ها دقیقا در برابر مردم مسئول باشن و خدمتگزاران مردم باشن و مردم هر وقت اونها رو نپسندیدن بتونن اونها رو بزنن کنار و این مردم باشن که هر وقت هر سیستمی رو که میخوام بپذیرن و روی اون بیستن هر عیب ایرادی که مشاهده کردن برای رفع اون و تغییرش اقدام بکنن و دست آخر حرف آخر رو مردم باید بزنن و راه نفوذ و ورود بیگانه به قصد چپاول در مملکت ما بسته بشه و ما استقلال به مفهوم واقعی کلمه داشته باشیم، برای اینکه به این اگر اینها بوده پس چگونه ما امروز در این شرایطیم که یکی که حاله نور میبینه و یا گزارش دولتش رو به چاه میندازه و یا اینکه اسم نمایندگان رو به امام زمان میدن و اون تصویب میکنه و حالا هم با مشت آهنی و با چوب و گلوله به مردم پاسخ میده که حقشون رو میخوان، حالا باید بپرسیم چرا الان وقت بسیار حساسیه برای اینکه این سوال رو از خودمون بکنیم. یکی این هست که افقی نگاه میکنیم امروز در جایی که هستیم در 1388 و 2009 میلادی آغاز هزاره سوم میلادی جهان رو نگاه میکنیم، همسایه هامون رو، اونچه که در نقاط دیگه جهان میگذره رو نگاه میکنیم و یکی نگاه قائم میکنیم به گذشته خودمون، به ما چی هستیم، هم جهان امروز رو بررسی میکنیم هم گذشته خودمون رو. گذشته رو که بررسی میکنیم ساده ترین بهره ای که به ما میده این هست که اون چه که نادرست بوده رو دیگه تکرار نکنیم. اگر در اون زمان خام خیالی کردیم زیادی خوشبین بودیم حالا خامخیال نباشیم، زیادی خوشبین نباشیم. اگر در اون زمان دنبال این بودیم که حتما یه نفر که کاریزمام داشته باشه جلوی ما بیفته تا ما پشت سرش بریم، حالا دیگه این کار رو نمی کنیم. اگر در اون زمان فکر می کردیم دست غیبی باید بیاد به ما کمک کنه، حالا اون دست غیبی رو در قلبها و اندیشه ها و مغزهای خودمون بیابیم. اگر در اون روزگار فکر می کردیم ممکن اگر در نه منظورم اون روز مشروطه، از اون زمان تا به حال اگر گاهی در این اندیشه ممکنه بوده باشیم که باید با کمک خارجی مشکلمون حل بکنیم و کار غلط از آب در اومده، حالا دیگه این کار نکنیم. اگه در اون روزگار گفتیم که اتخاذ تمدن غربی بدون کوچکترین دخالت ایرانی، امروز نه فقط ایران بلکه کشورهای مختلف جهان که این تجربیات کم و بیش مشابه رو پشت سر گذاشتن، آینه تمام نماییست بر ما که بفهمیم که این اندیشه باطل بوده، نادرست بوده. پس میبایستی از درون خودمون، از جان مایه‌ای که داریم بهره بگیریم و نگاه بکنیم ببینیم اون روزها چی بر ما گذشته و از کجا این تلاش را آغاز کرد. برای این اتفاق بیفته من فقط یک نگاه گذرایی میکنم، برای اینکه مطلب اینقدر هست که اگر بیش جلسن حرف بزنیم اتفاقی نخواهد کرد. به همین دلیل بسنده میکنم به پاره‌ای از اشاره های کوتاه، برای اینکه بفهمیم در کجا بودیم و چه کردیم.
آقای قربی لطف هم بکنید در همین رابطه یک نگاه خیلی کوتاه هم به شرایط امروز دادیم که حتما در جلسات دیگه اون رو بیشتر به طور وسیع تر در موردش صحبت کنیم.
بحثی که میخوام بکنم امیدوارم در چند جلسه نه چندان طولانی بتونم به آخر برسونم، از انقلاب مشروطه تا کودتای 22 خرداد.
بله
این مسئله میخوام بپردازم.
دقیقاً
بدونه از کجا اومدیم رسیدیم و ملت ما که سه کودتا در رژیم گذشته پشت سر گذاشته و حالا بعد از انقلاب کودتای 22 خرداد را هم باهاش روبرو شده، به چرا و چه باید بکنه. البته من این که میگم چه باید بکنه، هاشا و کلا که من بخوام بگم.
بله.
چه باید بکنه
با تجربیاتش.
سوال دنبال این پاسخ به این سوال پرسش ها باشین که چه باید کرد. منظورم این هست.
دقیقا بعدم میخواستم لطف کنید و کوتاهی هم در مورد این اعتراف گیری ها و این با این پس از این شکنجه ها که از علائمش از چهره های این کسانی که مورد این بازجویی های مهرورزانه به سبک جمهوری اسلامی در این 30 سال و این گونه پرسجوها قرار گرفتن مشخصه، یه مقدارم در این مورد یک کمی ارتباط این دو رو هم برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
والا چون که شما البته قصدم این بود که در انتهای بحثم بگم، ولی چون گفتی چشم.
نه من خواستم برای اینکه موضوع برای تازه تر باشه برای شنوندگان اینو لطف کنید. حالا اگه قرار آخر بحث بگین آخر بحث بگین، من تا خواستم در این جلسه راجع بهش گفتی
بود. اشاره کردید. بله میگن این یکی از ناشیگری هایی که اینها کردن این بود که البته شاید برای حفظ روحیه این مناسب باشه اینطور برخورد من، اون هم اینه که اگر یک کسی آدم خردمندی به جای اونها بود، این آقای محمد علی اختری رو هیچ دستش نمیزد، میذاشت به همون شکل سابق بمونه. یعنی میدونی که ایشون از چاقی رنج میبرد.
بله بله.
الان در رسانه های مختلف به فاصله خیلی کوتاه این کارو کردن، عکسای چند روز قبل از زخمی شدنش رو و فیلم هاش رو گذاشتن و دقیقا در کنار عکسی که در فیلم و یوتیوبی که از دادگاه دیده میشه، شما متوجه میشید این آدم در این مدت کوتاه 45 چگونه وضع سنگینی را از دست داده.
بله.
و چگونه چند سال مثل اینکه پیرتر شده. حالا بعضی ها در گذشته نوع دیگری بودن، بعضی ها ممکنه کم دیده بشن، از پیش لاغر بودن، از پیش مقداری ریشهای فکری داشتن، ولی حداقل همین یک نمونه رو من به صحبت خانمش رو چند روز پیش خوندم که ایشون بعد از ملاقات گفتید که بله آقای افتایی خیلی من نگران چاقیش بودم ولی خیلی لاغر شده. من تا این حد باورم نمیشد.
بله.
شما فکر کنید ادهی رو 45 روز در جای گرفتند. حالا راجی به جزئیات جاش من حرف نمیزنم، شاید اطلاعات دقیق لازم باشه، ولی در جایی که اینا کوچکترین ارتباطی با بیرون نداشتند،